الرحمن الرحیم. مبحث شیوه املایی رو ما تقریبا همش رو اینجا عرض کردیم، فقط یک نکته مونده که اون رو هم در ابتدای این جلسه عرض میکنم و بعد میپردازیم به یک مبحث دیگر. اون نکته این هست که در کتابت شعر ما رعایت این قواعد رو به این صورت نمی کنیم، یعنی بر حسب این که ما شعر رو چجوری بخوانیم به همون صورت هم سعی می کنیم بنویسیم. اینه که خیلی از این حروفی که در نثر ما حفظ می کنیم ولی در گفتار حذف میشه، در نوشتار حفظ میشه، اینها در شعر حذف میشه. مثلا از این رو ما در گفتار از این میخونیم، از این که نمیخونیم ولی از این مینویسیم. یا مثلا است رو ما است تلفظ نمی کنیم در گفتار، کتاب است، روز است، روز است می‌نویسیم ولی روز است می‌خونیم، کتاب است می‌نویسیم، کتاب است می‌خونیم. ولی در شعر همونطور که می‌نویسیم همونطور، همونطور که می‌خوانیم همونطور باید بنویسیم. دلیلش چی است؟ دلیلش اینه که در شعر این تمایز وجود داره، یعنی این خود این گاهی این خونده میشه گاهی همزش خونده نمیشه، مثلا از این گاهی از این خونده میشه گاهی از این خونده میشه، و اگر از این خونده بشه یه وزن هست، اگر از این خونده بشه یه وزن دیگر هست. ولی که در نثر همچین مشکلی نیست، یعنی همچین تمایزی وجود نداره، یعنی در نثر در شعر این همزه معتبر هست، زینقش هست، ولی در نثر زینقش نیست. مثلا فرض کنید که در این از این یا در دلست در سرست، اینها رو ما در شعر بدون الف می نویسیم. اینجا من یه چند شعر رو می نویسم براتون که ملاحظه بفرمایید. اگر نثر بود ما این از این رو به این صورت می نوشتیم، یا در دلست رو طبق اون قاعده‌ای که گفتیم به این صورت می نوشتیم، یا از این رو باز به این صورت می نوشتیم، در سرست رو سرست می نوشتیم. ولی که در شعر چون وضع اینجا مسئله هست برای ما، اینی که ما همونطور که تلفظ میکنیم همونطور می‌نویسیم. این یا مثلا چنین است، چنین است رو سرهم می‌نویسیم. کاریست، در نثر کاری است می‌نویسیم ولی در نظم می‌نویسیم کاریست. یا عدمند، مثلا اینجا داریم دلبر آتیش وجودت ببخشید، همه خوبان عدمند. اگر نثر بود قاعدش این بود که ما به این صورت می‌نویسیم. چرا؟ برای اینکه نیم گفتیم حرف متصل، بعد از حرف متصل اند رو همزش رو نمی‌اندازیم. ولی در شعر ما نه، به این صورت نیست، همونطور که میخوانیم همونطور مینویسیم. یا سروران حتی در ماضی نقلی ما اصل رو بهتره که بندازیم، چون که اونجا یک محذوری هم داریم. مثلا یا به این صورت گذشته است، شکسته است، یا اصلا سرهم هم نمیسیم. یعنی در شما نسخه ها هم ببینید، نسخه های خطی همین کار کردن. اینطور که به این صورت اگه بنویسیم بهتر هست از این لحاظ که اون تکیه حفظ میشه، گذشته است، یعنی ارو میکشیم، گذشته است، شکسته است. بله؟ نیست، بله. برای همین گفتم که اینطور هم میتونیم بنویسیم. اگر بخواید معنوس باشه به این صورت بنویسید. نه، در نثر که به این صورت نیست. در نثر اینا رو گذشته است، شکسته است، این الف رو میاریم در نثر. این فقط فرقی هست که بین شعر و نثر هست. بنابراین در شعر کار ما آسان‌تر هست، همونطوری که تلفظ میکنیم به همون صورت میاریم. مباحث دیگری که اینجا میخواییم مطرح کنیم، یکی همین نشانه های سجاوندی یا علائم فصل و وصل هست. یعنی این نشانه های سجاوندی برای این که ما اینجا در واقع صحبت کنیم و خیلی هم مهم هست، و من فکر میکنم که یکی از مشکلات ما الان همین مسئله کاربرد نشانه های سجاوندی. سابق اصلا به کار نمیرفت، یعنی شما از سر تا سر یه نسخه خطی رو میخونید، هیچ نه نقطه داره، نه ویرگول داره، نه دو نقطه داره، نه علامت نقل قول داره، نه تیره داره، هیچی نداره. همه اینا هم تو پسر هم نوشته میشه. ولی خب میبینید که در خوندن اشکال ایجاد میکرد. سابق عرض کردم چون تعداد کسانی که این کتاب ها رو میخوندن کم بودن و به علاوه همه اونها دسترسی به استاد داشتن، میتونستن مشکلشون رو رفع کنن. ولی حالا بالاخره سواد عمومی شده، همگانی شده، همه بایستی بخونن. اینه که اگر این اشکال ها پیدا بشه رفع کردنش مشکله و خواننده ممکنه که گمراه بشه، غلط بخونه و گمراه بشه. اینه که این نشانه های سجاوندی رو ما از غربی ها اونها هم نداشتن، اونا هم در اونجا هم یه چیز مستحدثی هست، ما از اونها اخذ کردیم. منتها ما هیچ ملزم نیستیم که به اون شدتی که اونها این علائم رو به کار میبرند به اون غلظت ما هم به کار ببریم. به نظر من بایستی ما امساک کنیم در به کار بردن این علائم، چنانکه ما در متون خودمون خیلی جاهایی رو اصلا به کار نمیبریم و هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. این علائم فقط برای رفع ابهام هست، چون گفتیم در کلام یک عناصر به اصطلاح زنجیری داریم، یک عناصر زبر زنجیری داریم. عناصر زنجیری در زنجیری کلام میاد، در رشته کلام میاد، به وسیله حروف نمایش داده میشه یا به وسیله حرکات، زبر، زیر، ضمه، فتحه، اینا با اینها نمایش داده میشه. ولی علاوه بر اینها یک نوای گفتار داریم که اون نوای گفتار معمولاً به وسیله حروف یا حرکات نمایش داده نمیشه. مثلا فرض کنید که بدو بدو و بدو، این دو معنی داره، بدو آمد بدو بیا، ولی ما هر دو رو یه جور می‌نویسیم، بدو و بدو رو هر دو رو یه جور می‌نویسیم، تکیهش منعکس نمیشه در کلام. یا مثلا خوبی نیکی و نیکی، خوبی یعنی تو خوبی، خوب هستی، خوبی یعنی حسن، فرق میکنه، این یه جمله است، این یه کلمه است، ولی اینها یه جور نوشته میشن. یعنی در نوشته ما نمیتونیم مگر از سیاق کلام بفهمیم که کدوم یکیش هست درسته. اگه خارجی باشه ممکنه با آهنگ غلطی بخونه. این نوای گفتار در نوشته منعکس نمیشه. ما قسمتی از این رو، از این کسری رسته و نقص نوشته رو در موسیلی همین علایم سجاوندی میتونیم رفع کنیم. مثلا مکس رو میتونیم به وسیله علایم سجاوندی نرفع. بس یکی از نقش های، یا مثلا علامت استفهام رو، مثلا شما میپرسید رفتی؟ با رفتی، رفتی این سوالیست، رفتی اخباریست. استفهامی اخباری در نوشتن هر دو جوره، هر دو رفتی میمیسید را و سه و تویه. اگه علامت سوال نذارید، چون عدات سوال هم نداره، نمیگه آیا رفتی، اگه آیا داشته باشه خب معلومه که این سواله، اگه عدات سوال هم نداشته باشه این وقت معلوم نیست که کنی میشیش هست. بنابراین علامت سوال کمک میکنه، این علامت سوال بذارید خواننده میفهمه که اینجا باید استفهامی بخونه، اینجا باید اخباری بخونه، نقطه بذارید یعنی اخباری بخونه. حالا عرض میکنم اگه سوال آمد این اشکال نیست البته، ولی البته این اشکال دیگه هست خواهیم بله بایستی بیاریم اصلا. حالا میگم اون به علت دیگری هست که بایستی بیاریم، اون عرض میکنم. خب بنابراین بعضی از این چیزها رو، یا مثلا فرض کنید که میدونید در نسخ چاپی و خطی وقتی که شما نقل قول یک کسی رو میکنید آخرش میدونید انتها، یعنی تا اینجا قولیشون تمام شد ولی حرف خودم شروع میشه، این انتها رو میمیسید به خاطر اینکه طرف بفهمه و خلط نکنه قول شما رو با قول با نقل قول. ولی خب الان فرنگی ها این کار رو به وسیله دیگری انجام میدن، با یه علامت دیگری انجام میدن، تمام اون قول رو میذارن توی دو تا علامت. بنابراین یکی از خواص این علایم سجاوندی این است که بعضی از این نقص های نوشته را از نظر اینکه نوای گفتار رو منعکس نمی کنه جبران میکنه. این یکیش. ولی تنها این نیست، یه مقدارش هم ابهامی که برای ما به ما دست میده و ابهامی که پیدا میکنه عبارات برای ما از نظر اینکه ساختمان عبارت رو ممکنه ما درست اخذ نکنیم. یه مقدار از این علایم سجاوندی ساختمان عبارت رو نشون میده، ساختمان عبارت رو نشون میده. مثل که شما دارید بنایی دارید، بعضی علایم هست نشون میده که اینجا دستشوییست، فرض کنید اینجا مثلا اتاق پذیراییست، اینجا اتاق خوابه، به شما نشون میده رو، یعنی اون علایم نشون میده، حالا یا شکل هیکل و این چیزاش، یا علایمی که میذارن، یا اتیکتی که مثلا برچسبی که میچسبونن. بنابراین اینها یه مقداری هم راهنمایی میکنه خواننده رو که ساختمان عبارت رو بتونه بگیر. این دو نقش داره. نقش اول رو از نظر نقش اول ما مشکلی نداریم، برای این که خب شما وقتی که یک جمله می‌نویسی اگه استفهامی باشه علامت سوال می‌ذارید، اگه نقل قول باشه مثلا توی گیومی می‌ذارید، اینها زیاد مشکل نیست. اون چی که یعنی کاربرد علامت سجاوندی اشکالش در اینه که مربوط میشه به ساختمان عبارت و جمله. اگر کسی یا اهل زبان نباشه یا دستور زبان رو خوب ندانه، ساختمان زبان رو نمیتونه درست به اصطلاح در ذهنش بیاره، اصلا ساختمان زبان رو تصور نمیتونه بکنه. این که ما ناچاریم برای یاد دادن به کار بردن اون علائم سجاوندی یه اندازه مقدمه چینی بکنیم، برای اینکه شما ساختمان زبان، یعنی هر کسی ساختمان زبان رو یاد بگیره که این ساختمان زبان چی هست، ساختمان جمله چی هست، ساختمان عبارت چی هست. مثل این مقدمه عرض میکنم که واحدی که ما اینجا بایش سر کار داریم در زبان جمله است. یعنی در درجه اول این رشته گفتار که میاد پسرم الان دارم صحبت میکنم یک تعداد جمله دارم میگم، جمله هایی رو پسر هم ردیف میکنم، این کلام من به اصطلاح مرکب شده است از جملات. بنابراین ما به ساختمان جمله رو در درجه اول بشناسیم که جمله چه ساختمانی داره. تعریف جمله خیلی مشکل هست. گفته این که جمله اونی که شما وقتی که از اولش تا آخرش میگید دیگه شنونده در انتظار نباشه یه معنی کاملی رو افاده کنه. البته این خیلی کشداره، توش هم حرف زیاد هست، ولی ما به همین قناعت میکنیم که جمله اونجایی تمام میشه که دیگه شنونده مخاطب در انتظار نیست. مثلا فرض کنید که من میگم حسن به خانه، خب این جمله نیست. چرا؟ برای این شنونده انتظار داره که پوسترش یه چیزی بیاد. ولی وقتی میگم حسن به خانه رفت یا به خانه آمد یا به خانه بازگشت، این بازگشت آمد رفت جمله رو تمام میکنه. خب جمله در فارسی یک چیزهایی داره که اصلیست، عناصری داره که اصلیست. بله
تمام باشه،
نه
دیگه بابا
در طلبه های رسول
باشه. من اینجا که منون در حرف هایی داره، حرف هایی
میتونی باید چی اشاره کنی؟ حرف ها؟ حرف هایی داره در تعریف این جمله. اشکال اگر اشکالی هست در تعریف این، برای این که شما چون این تمام بودن و نبودن نسبیست، درسته؟ ممکنه فرض کنید که میگید که حسن به خانه آمد، یک جمله هم دارید حسن با برادرش به خانه آمد، خب کده یکیش تمامه، هر دوش تمامه. خب فرقشون در چی هست؟ خیلی خوب، بنابراین اون اگر حسن به خانه آمد تمامه، دیگه با برادرش چرا آمده؟ برای نهار خوردن آمد، دیگه برای نهار خوردن چرا آمده؟ بله، اصلا شما میگید که شهر پرجمعیت، درسته؟ این عبارت دیگه شهر پرجمعیت، این یه معنای کامل نمیرسونه، یه تصوری هم در شما ایجاد میکنه، منتها تصویر ایجاد نمیکنه. یعنی من دارین جمله رو میگن که بسی یه تصور داره، یه تصویر، بسی موضوع محمول رابطه داشته باشه، یعنی درش هم موضوع باشه هم محمول باشه هم رابطه باشه. این میشه، خب این تعریف منطقی شد، تعریف دستوری نشد. چرا؟ برای اینکه ما در دستور یه جملاتی داریم که موضوع محمولش به لفظ در نمیده. شما میرید توی کتابخانه نوشته سکوت، آیا این جملات نیست؟ بله؟ امور ممنوع، آیا این جمله است؟
جمله نیست،
جمله است، برای که شما رو بیدید در انتظار نگاه این داره، شما تصویر خورت کنید نیدید که برای ساکت باشید.
اشاره
تصویر
جمله، یعنی
سکوت
را روایت فرمایی این هم نمیشه علاقه بودید.
خب همین، یعنی من همین رو میخوام بگم، یعنی شما از نظر معنایی دارید تصویر میکنید، از نظر زبانی و مدید شما دارید در واقع صحبت میکنید در باره مدلول، نه در باره دال، درسته؟ ما داریم در باره دال صحبت میکنیم، دال و مدلول با هم صحبت میکنیم. شما شما فقط یک طرفش رو گرفتید، یه طرف سکه رو گرفتید. چون زبان دو طرف داره، یک دال داره و مجبور داره. شما فقط مجبور بشه گرفتید، دالشو گرفتی کنار. خب چطور این دال داره مجبور ضرارت میکنه؟ مجبور ده درسته؟ چون شما دیگه مجبور رو گرفتید، بنابراین این جمله است. خب دالش چیه؟ سکوت. زنهار یعنی این فرض کنید که دانه به هر حال شما در این جملات اگر چنین که ملاک معنایی رو بذارید کنار، از نظر دستوری، از نظر ساخت دستوری نمیتونید جمله رو چیز کنید، جمله رو تعریف کنید. از نظر ساخت دستوری، ساخت دستوری اگه بگید جمله نیست که فعل داره، نه، خیلی جمله هستن که اسمی هست، فعل نداره. به علاوه شما میگید معنی مستقل و کاملی داشته باشه، مگر ما وقتی که میگیم، فرض کنیم میگیم که شهر پرجمعیت، یک معنای مستقل و کاملی نداره؟ داره. از نظر منطقی بخواهید بله، خب میگید که جمله موضوع محمول در اون رابطه، ولی از نظر ساخت دستوری این به اصطلاح ما میگن که ژرف ساخت، یک رو ساخت. در زبان دو چیز هست، یه رو ساخت یه ژرف ساخت. رو ساخت نمیدن جمله است، معنای کامل داره. شهر برجمیت نگست این جمله
این معنا داره،
بله؟
هر کلمه این معنا داره، بعد معنا
داشتن
بعد مفید
بایده
بودنه،
مفید بایده هست. شهر فرزمیت مفید بایده شده که یک تصور کاملی در ذهن شما از شهر فرزمیت ایجاد میکنه.
اصلا ما تعبدن این بزنیم
ولی برابر دلیل نیست. بله، حالا این بحثش خیلی مفصله، میبریم کنم. ولی به هر حال ما چون اینجا با ساخت جمله کار کار داریم، نه با معناش. ساختی جمعه ممکنه شما چند جمعه بگید در یک معنا باشه، ولی شما میگید که فلانی به خانه برگشت، فلانی به منزل بازگشت، فلانی به منزل مراجعت کرد، فلانی بازگشت به خانه، فلانی مراجعت کرد به خانه، اینه یکی نیست که جاش عوض کردید، کلماتش عوض کردید، ولی یک معنی داره. یعنی همه اینها دارای یک ژرف ساخت هست، یعنی یک ساخت عمقی هست، یعنی همه اینها داره روساختای مختلف هست. شما با روساختای مختلف یک معنی رو ادا کردید، روزم دید. بنابراین ما اینجا با روساخت بیشتر سر کار داریم. خب جمله، حالا کار صرف نظر از تعریف جمله، همین تعریف شما رو میپذیریم که ما رو دیگه منتظر نذاریم. جمله یک داره عناصری هست که اصلی است، یعنی اون عناصر اگه شما بردارید دیگه جمله نیست. یه عناصری هست که فرعی است، یعنی اون عناصر اگه بردارید هنوز جمله است، جمله جمله است. همین که گفتم مثلا علی با برادر صبح زود به عجل از خانه بیرون رفت. این جمله است. خب این اگر شما رفت رو بردارید، این دیگه جمله نیست، درسته؟ علی با برادر صبح زود به عجل از خانه بیرون، این جمله نیست. بنابراین رفت اینجا چی هست؟ عنصر اصلی است، برای که ایرار داریم دیگه اینجا نیست. و همین چیزهای دیگر رو شما بردارید، حالا علی رو حالا مسامحتا میگیم بذاریم، علی رفت، این جمله است، حتی علی رو بذارید رفت، باز جمله است. بنابراین ما هر جمله ای رو که باش سرکار داریم میتونیم این رو تحویل کنیم به کوتاه‌ترین جمله. این رو میگن کوتاه‌ترین جمله، یعنی در این جمله کوتاه‌ترین جمله چیه؟ رفته. ما میتونیم بگیم علی با برادرش از خانه بیرون رفت، یعنی به عجله ورده سبزوزشان ورده، یا بگیم علی از خانه بیرون رفت. همچنین میتونیم بگیم علی بیرون رفت، همچنین میتونیم بگیم علی رفت، و میتونیم بگیم رفت اصلا. بنابراین کوتاه‌ترین جمله در اینجا رفته. در اینجا ما میگیم که کوتاه‌ترین جمله دو جزئی است. کوتاه‌ترین جمله ها اقسام دارن از نظر اجزای اصلی. کوتاه‌ترین جمله دو جزئی است، یعنی یک گذاره داره یه نهاد، یه نهاد یعنی یه مسند داره یه مسند، یه موضوع داره یه محمول. رفت یعنی اون رفت، مستتره دیگه، درش اون مستتره. بنابراین اون که مستتره درش میشه چی؟ نهاد. رفت میشه چی؟ یعنی رفت هم نهاد هم گذاره، هر دو با هم. اگر رفتن بود نهاد و گذاره هر دو، یعنی ان میشه نهادش، رفت میشه گذارش. رفتن رو نسبت بدیم به من، موضوع محمول، محمول رفتن، موضوع من، درسته؟ خب ولی همه جمله ها دو جزئی نیستن. اینجا خواهید گفت که علی هست، اینجا چیه؟ علی رفت. علی در واقع این اون که اینجا هست مرجع هست چیه؟ علیه. یعنی این او رو این ظاهر کرده، اینی که این مستتر بوده این ظاهر کرده، یعنی این با او فرقی نداره، باز همین دو جزئی میشه، یعنی یه مسائله داره یه مستند. یعنی علی رفت رو شما بنویسید، باز این درسته که باید هم دو جزئی میشه، دو جزئی نه از نظر لفظ، بلکه رفت هم یک لفظه، ما دو جز گرفتیم، بلکه در رفت هم یه مسائله داریم یه مسند، در علی رفت هم باید همینطور، در اینجا هم یه مسائله داریم یه مسند، مسائلهش علی، رفتن هم میشه چی؟ رفت هم میشه مسندش. بنابراین دو جز مسائله مسند، مسئله مسند نهاد گذاره. نه سه جز نیست، اولا علی نمیشه حس کرد، جز اصلی نیست، درسته؟ مثلا علی مسئله اون مسئله
علی
اگر
از
اونه
چند جز
میمونه؟
دو جز. پس با علی چند جز میشه؟
نه ببینید نیست این طبا، ببینید مثل که شما بگید که اجازه خواهید بنده اسم من فرض کنید که احمد، درسته؟ شما بگید که احمد از اتاق خارج شد، درسته؟ خانوادگی من سمیعی، سمیعی از اتاق خارج شد، میگه دو نفر خارج شد، یه نفر خارج شد، بلکه مستقیم اینا یکیه، اونی که در خارج هست یکیه، چه اون چه علی هر دو یکیه، منطور دو تا اسم پیدا کرده. خب حالا در اینجا ما پس کوتاه‌ترین چیز داریم دو جزئی. هیچ وقت بین اجزای اصلی یک جمله نرسی فاصله انداخت، درسته؟ مثلا میگیم این، حالا میرسیم به این دو جزئیش. بنابراین مثلا اگر علی رفت داشته باشیم، بین علی و رفت هیچ فاصله نمیاد، نه ویرگول میاد، هیچی نمیاد، هیچ وقت بین این دوتا.
منظور از دمم هجابندیه دیگه.
بله سجابندی، بله درست، هیچ کدوم اینا نمیاد. این خیلی مهمه، این خیلی عالم میگیم مثال میزنیم، خیلی ها این اشتباه رو میکنن بین اجزای اصلی جمله فاصله میندازن. خب آیا همه جمله ها جزئی است؟ از نظر ساختاری ها، از نظر منطقی که کار داریم، از نظر ساختاری آیا دو جزئی است؟ نه. مثلا در عربی ظاهرش دو جزئی است ولی در اونجا هم سه جزئی است. درسته؟ میگن حسن داناست. حسن داناست. حسن چیه؟ مسند الیه. دانا مسند از رابطه. اگه بگیم حسن دانا جمله نیست. اگه بگیم داناست آن جمله هست. داناست هست ولی باز هم سجازیست، یعنی او داناست، او دانا است. پس سه چیز داریم، یکی مسئله که او باشه، یکی مسئله که دانا باشه، یکی است که رابطه باشه. بنابراین بعضی این جمله ها رو میگن جمله های اسنادی، اینا سجازی هستن. یه جمله فعلی هم داریم، این فعل نیست، این در واقع است، فعل نیست، عدات اسناد رابطه است. یک جمله فعلی هم داریم که اون هم سه جزئی است. مثلا میگیم که یا علی حسن را دید، در اینجا هم علی هم حسن را و هم دید هر سه جزء اصلی هستن. یعنی وقتی که فعل ما فعل متعدی شد و مفعول لازم داشت، یعنی الزام داره که فعل متعدی باشه تعدی کنه دیگه، نمیشه که اگه نکنه که دیگه متعدی نیست. بنابراین تعدی رو چی میکنه؟ به مفعول میگذره، از فاعل میرسه به مفعول. بنابراین مفعول جزء اصلی میشه، مفعول صریح جز اصلی میشه. علی حسن را دید، در واقع شما علی را میتونید حذف کنید، اشکال نداره. حسن را دید، خود دید دو جزه، یعنی او دید مثل مثله. این چیه؟ متممش، مفعولش. اینها سه جزی هستن، بین اینها هم هیچ فاصلی ما نمیندازیم. یعنی در جمله های فعلی سه جزئی بین اجزای اصلی این جمله ما هیچ فاصله ای نمیذاریم. یعنی بین علی و حسن را به دید نه ویرگول میذاریم نه هیچ چی نمیذاریم. خب یک جمله هم داریم که چهار جزئی است. من او را شاد یافتم. درسته؟ اگر بگید من او را یافتم، یافتم معنی دیگه پیدا میکنه، یعنی گم شده بودی رو پیدا کردم. ولی که اینجا او نمیخواد بگه، میخواد بگه من او را شاد یافتم. شما شاد رو نمیتونید حذف کنید، اگر حذف کنید معنی یافتم عوض میشه. بنابراین این چهار جزئی است. حالا من را هم شما بزنید اشکال نداره، یافتم یعنی من یافتم، من در اینجا هست، این دو جز. او را که مفعولشه، این سه جز، شاد چهار جز. بنابراین یه جمله هایی هم داریم که اینها چهار جزی هستن. پس کوتاه‌ترین جمله یا دو جزی است، یا سه جزی است، یا چهار جزی. این کوتاه‌ترین جمله است. خب حالا گفتیم که جمله علاوه بر عناصر اصلی عناصر فرعی هم داره. این عناصر فرعی معمولا فاصله میندازه بین عناصر اصلی. مثلا فرض کنید که همینجا یکی داریم علی اینا همه اصلی هستن. علی برادرش را رنگ اینجا چهار جزئی است جمله، درسته؟ ولی اگر بیاییم اینجا بگیم که علی برادرش را که تازه از سفر برگشته بود بسیار غمگین یافت. حالا من از شما میپرسم، شما که میفرمایید که جمله وقتی که معنی دیگه انتظار معنی تمام باشه جمله هست، اینجا که تازه از سفر برگشته بود جمله هست یا نیست؟ نیست. ولی که از نظر دستوری ما میگه جمله است دیگه، درسته؟ حالا
تنهایی ملاحظه میشه
بعد،
در ارتباط با جمعناتی
قبل و بعدش نه نیست. خب حالا در اینجا بین اصلی چیه؟ علی که اگه کوتاه‌ترین جمله ما چیه؟ علی برادرش را غمگین یافت، این کوتاه‌ترین جمله ماست، درسته؟ حالا بین این اجزای این کوتاه‌ترین جمله یه چیزهای دیگری آمده فاصله انداخته، اینها رو ما بایستی متمایز کنیم با اون علایم سزاوندی. مثلا در همین جا حالا خواهیم گفت یکی از موارد استعمال ویرگول همینه، اینو اینطوری میذاریم. یعنی اگر این عبارت بین دو ویرگول رو شما حسن بکنید اشکالی نداره. بنابراین یکی از نه گیومه نیست،
یعنی جمله
محترزه
باشه.
نه جمله محترزه نیست اینجا. حالا اینو بعد میگیم که اون خط تیره هم کجا میذاریم میگیم، ولی به هر حال حالا به هر چی حالا کار نداریم با ویرگول یا با تیره، ممکنه مثلا شما بگید که یه تیره اینجا میذاریم یه تیره اینجا بذاریم، حالا قبول. ها داره، حالا میگیم کجا ضرورت داره کجا اصلا نبایستی گذاشت کجا بایستی گذاشت.
چهار جزء اصلی جمله.
بله.
چهار عنوان ما
نمی‌تونیم
برای اینها
به اصطلاح
مثلا
بگیم
مسند، و این چهار
جزء بگیم مسند. یکی مسند، یکی مسند، یکی مفعول صریح هست، یکی مفعول صریح هست.
یکی
اون را هم بله حالت و این چیزها بستگی داره. چون همیشه معلومه یه جور نیست. نه، او برای اون اسمی ندیدم گذاشته باشه. برای اون جزء چهارم.
حالت
بله.
این دو تا مثالی که شما فرمودید هر دو حالت.
حالت کجا؟ بله. بله. خب. بنابراین این که گفتم ساختمان جمله رو ما بایستی بدونیم تا بتونیم این چیزا رو به کار ببریم به خاطر همین است. حالا ما وقتی که راجع به این کاربرد نشانه ها صحبت میکنیم با یک اصطلاحاتی برخورد میکنیم که اون اصطلاحات مربوط هست به ساختمان جمله. ببینید در اینجا بسیار هم داریم که این هم میشه هست کردی نیست، بسیار غمگین بود. بسیار ما بین بسیار و غمگین فاصله ننداختیم، یعنی فاصله ایجاد نکردیم، ولی در این رو تو بین دوتا ویرگول گذاشتیم و متمایزش کردیم. و به هر حال ما بایستی ببینیم جمله ما کجا تمام شده. اول چیزی که بایستی بفهمیم برای به کار بردن این علائم نقطه است دیگه، نقطه در آخر جمله میاد. ما بایستی ببینیم که این جمله ما کجا تمام شده. جمله ما کجا تمام میشه؟ اینجا. خب چرا این رو ما تازه از سفر برگشته بود رو جمله حساب نمی کنیم؟ به همین دلیل که شما فرمودید، برای اینکه در اینجا درسته که خودش یک این که رو بردازیم تازه از سفر برگشته بود این جمله است، ولی وقتی که این که آمده رفت داده این رو به جمله دیگر، این استقلال خودش از دست داده، مربوط شده به یک جمله دیگر. این که در واقع به ما یه چیزی میگه، این نقشنمایی هست، این نشون میده که این جمله‌ای که اینجا هست اگه اسمش جمله بذاریم، این جمله استقلال نداره، مستقل نیست، بلکه این جمله تابع یک جمله دیگر است. این جمله طبیعی است. خلاصه ما جمله دو جور داریم، یه جمله بسیط داریم، از یک اعتبار ما تقسیم کردیم جمله رو به دو جزئی و سه جزئی و چهار جزئی. به یک اعتبار دیگه هم جمله ممکنه بسیط باشه، ممکنه مرکب باشه. جمله بسیط، علی برادرش را غمگین یافت، این جمله بسیط. حالا ممکنه شما شاخبرگ هم بهش بدید، بسیار غمگین یافت. دیروز علی برادرش را غمگین یافت، بازم بسیط. یعنی درازی و کوتاهی جمله دلیلی نیست که این بسیط یا مرتبه، بسیطه. یعنی دیگه در شکم این جمله جمله دیگه نیامده، اینجا یه جمله دیگه آمده، تازه سفر برگشته بود. یعنی اگه که نباشه خودش یه جمله است، ولی در اینجا اینطور نیست، این جمله بسیط. یه وقت هست که جمله ها مرکب هستن، ولی ترکیبشون یه نوع خاصی هست. مثلا شما میگید که علی برادرش را غمگین یافت و او را دلداری داد. ببینید اینجا دو تا جمله داریم، علی برادرش را غمگین یافت، میتونید واو را بزنید، او را دلداری داد. یعنی میتونید این دو را از اون دیگه جدا کنید، از اون جواب عصر رو، دو چیزی که به هم دیگه شما عصر کردید، یعنی دو جمله است، منطقه دو جمله همپایه است، یعنی نظیر همه، یک همپایه است، یعنی هیچ کدوم بر دیگری برسلی ندارن، این تابع نیست اون مطبوع باشه، اون مطبوع نیست، میتونید جهش رو عوض کنید، حتی میتونید بگید که حالا در اینجا میتونید در بعض جاها واو رو این از نظر معنایی البته اشکال داره، نمیشه برای اینکه تحصیبش، مثلا وقتی که اونا بگیم نه تابع میشه
کلن جملات که ترتیب رایت نشه، یعنی ترتیبی نباشه،
میشه مقدمه آخر کرد. میشه مقدمه آخر کرد، من جمال شاهدش میگردم. مثلا فرض کنید که
باز ترتیب چون اول نظر بوده فرده خیلی جمال شاهده
مثلا میشه گفت باید از پدر اطاعت کرد و درست خوند، هیچ اشکالی نداره، هر دوری میشه. بنابراین در این جمله ها، این جمله ها همپایی هستن، یعنی هیچ کدومشون تابع، و اگر چون که این چیز رو این واو رو از وسطش برداریم باز هم همون معنی رو میرسونه، حتی اگر به جای واو ویرگول بذاریم اینجا این نقشی بکنیم، بعد این جمله بعدیشو بگیم. در اینجا اجازه بفرمایید، در اینجا ما با دو جمله، با یک جمله مرکب سر کار داریم، یعنی این جمله ها متعاطفه هستن، یعنی به هم عطف شدن، ترکیب نشدن، به هم عطف شدن. بفرمایید.
چی گفتن قبل
از بیرگول نمیاد؟ حالا به اینجا میرسیم، هنوز به کارورد بیرگول نرسیم. نه، او گفتن که این رو برداریم، این رو بذاریم، نه این بله؟ نه اینجا چیز دیگه است، مثلی چیز دیگه است. میگیم کجا میشه گذاشت، کجا نمیشه گذاشت. حالا غیر همپایی رو میگیم. بله؟ نه لازم نیست. بله نه لازم نیست.
بله
بله نه حالا لازم نیست که حتما فایل یکی باشه، همپایی باشه. اینی که میگه که کجا همپایی نیست عرض میکنم. حالا یکی هم داریم که جمله هایی هست که پیرو و پایه است. بگیم که هم پایه بفرمید. چرا؟ میشه؟ دو جمعه مستقل ده؟ بله. در اینجا روزی که او را دیدم به او علاقمند شدم. درسته؟ در اینجا یک جمله پایه داریم، یک جمله پیرو داریم. یعنی یکی هست که تابع جمله دیگه هست. در اینجا پایه کدومه؟ نه، پایه علاقمند شدنه. روزی که او را دیدم. نه نه شما اونطوری چیز نکنید. شما به یک روزی که را دیدم رو اگر چیز بکنید، حرف کنید. درسته؟ چی میلی؟ به یه علاقمند شدم. این جمله است. ولی این رو حرف کنید، به یه علاقمند شدم. روزی که را دیدم جمله نیست. درسته؟ روزی که را دیدم جمله نیست هنوز. یعنی جمله کامل نیست. درسته صورت ظاهرش فعل داره ولی جمله کامل نیست. یه نحو دیگه این داره که چرا ما این رو میگیم پایه. ما این رو میتونیم از صورت فعلی اصلا بیاریم بیرون، این از صورت ظاهر جمله هم بیاریم بیرون. ببینیم که در روز دیدار او به او علاقمند شد. یعنی این از صورت جمله فعلی آوردیم بیرون، تعبیر کردیم به چی؟ به یک غیر. روز دیده غیر مکان. درسته؟ تأویل کردیم. یعنی میتونیم این رو اون جمله طبعی رو، جمله پیرو رو تأویل کنیم. پایه نمیتونیم تأویل کنیم. پایه با همون صورت باید بمونه. نمیتونیم تأویل پذیر نیست. نمیتونیم. بله؟
جمله‌ای که
لایزه غیر
باشه در
جمله، بله، بله، اون پایه. یه تأویل پذیر نباشه، اون پایه. ولی جمله ای که تعبیر پذیره، این تعبیر پذیر هست یا به غیر تعبیر پذیره، یا به صفت یا به اسم. این ستا تعبیر پذیره. یعنی این میشه تعبیر کرد. اینه که بهش میگن، در انگلیسی هم بهش میگن مثلا بند یا کلوز بهش میگن، بند غیبی، بند اسمی، بند صفتی. خب شما خیلی جهان ببینید که برای حتی ایجاز اینها همین کاری میکنن. برای تعبیر صفتی یک مثال میزنیم. بله مثلا آن مرد که پیوسته کار میکند امروز را حق استراحت دارد. خب اینجا پیوسته کار میکند یک جمله است دیگه، ساخت جمله ای داره. آن مرد امروز را حق استراحت دارد، یک جمله است. ولی اگر اینو برداریم بگیم آن مرد که پیوسته کار میکند، این جمله هست؟ جمله کامل هست؟ آن مرد که پیوسته کار میکند؟ نه، یعنی پیامی به ما نرده، خبری به ما نرده. بنابراین این میشه پیرو، این میشه چی؟ پایه. خب این به چه تعلیم میشه؟ اون مرد که پیوسته کار میکنه میتونیم به جهر مثل اون مرد کوشا یا اون مرد دائم العمل مثلا، حالا هرچی میشه دیگه. یعنی میشه از صورت جمله رو بیرون آورد. اون مرد که، یا مثلا اون جوان که زود جوشی میشود، میشه بزرش گفت اون جوان خشمگین. درسته؟ یعنی میتونیم این جمله رو برداریم بزرش صفت بذاریم، تعبیر کنیم اونو به صفت. یه وقتا هست که به اسم تعبیر میکنیم. بله؟ نه هیچ همچی کار نکنید. چرا؟ ولی تو مربوط به سبک میشه. مثلا در شعر سعدی شما میبینید که فعل زیاد به کار میره، از این جمله های طبعی زیاد به کار میره، یعنی اون تعبیر نمی کنه به صفت، به فعل، به اسم، این جمله ها رو میاره. و یکی از خواص شعر سعدی همینه که اون تحرکی که داره مالی اینه که فعل زیاد به کار میبره. بنابراین شما حق ندارید دست ببرید. یه نویسنده سبکش اینه که اینطوری بنویسه، شما مگر اینکه شما ناچار باشید. مثلا فرض کنید که یه جا کم آوردید، میخواید یه چیزی رو فشرده‌تر بکنید، خب از این ترفندان میتونید استفاده کنید. ولی به طور کلی ویراستار حق نداره در سبک نویسنده دخل تصرف کنه، چون سبکش اصلا شخصیتش رو میرسونه. یک کسی هست که تجریدی فکر میکنه، یک کسی تحلیلی فکر میکنه، اینا باید محفوظ باشه در نوشته. خب حالا ما اینجا چند تا مثال میزنیم که در همین جزوه هم هست که بهتر این روشن بشه. اینجا داره دکتری که همسایه ماست دیروز به عیادت من آمد. اینجا جمله پایه کدومه؟ دکتری به عیادت دکتری دیروز به عیادت من آمد. درسته؟ که همسایه ماست میشه چی؟ جمله پیرو. به چی تعبیر میشه؟ به صفت. میتونید بگید که دکتر همسایه ما، بگید که دکتری که همسایه ماست، بگید دکتر همسایه ما دیروز به عیادت من آمد. خب در اینجا شما بایستی ببینید. بله؟ نه، دکتر همسایه ما دیروز به
همسایه ماست با دکتر همسایه ماست.
بله، هر یکیست. دکتری که همسایه ماست دیروز به عیادت من آمد. دکتر همسایه ما دیروز، البته ابهام داره،
دکتر
همسایه
باشه.
آه، اون ابهام از جهت دیگه داره. حالا ممکن جور دیگه بگه که اون ابهام رو نداشته باشه.
دکتری
در نه، نمیشه.
دکتری
که در دیواره اون یکه باز جمعه شد، اون جمعه شد
ماشین آبیلن کنه
بله؟ نه اون فرق میکنه، این شو چیز دیگه میگه. بله دخول مجاور ما، بله دخول دیوار به دیوار ما با قولش که دیگه دیوار به دیوار که دخول میخواد. همسایه چون دو معنی داره، یه وقت اون شخص همسایه یا خانواده همسایه یا خود دکتر همسایه، این ابهام از جهت دیگه داره. خب در اینجا شما اگر این که همسایه ماست رو بردارید، پیام عوض میشه، یعنی دکتری دیروز به یادت من آمد، در اینجا روشنتر میشه پیام، یعنی دکتر رو تعیین میکنه، ولی پیام عوض نمیشه. ولی یه وقت هست که این رو میگن، اینجا این رو میگن غیر تهدیدی، یعنی این عبارت رو میگن غیر تهدیدی، یعنی تهدید نمیکنه، محدود نمیکنه این دکتر رو، دکتری رو. ولی یه وقت هست که عبارت تهدیدی است.
بله
اینجا
باید تهدید
باشه،
کدوم دکتر اون
دکتری
که همسایه ماست
هست محدود. بله اینجا متقرن همین حرف شما رو زده، یعنی گفته که این تهدیدی است. ولی من معتقدم که بله اگر این جای نکره نبود حرف شما درست بود، ولی چون این جای نکره هست، دکتری، این دکتری خب منافات نداره با دکتر همسایه، یعنی میشه مصداق هر دو یکی باشه.
اگر اون غیر همسایه ما نبود نامحدود بود، اما اون غیر جامعه
دیگه
محدود شده،
مشخص بکنه. خیلی میشه
از این دکتر کیه؟
خیلی، حالا یه طور دیگه میگه، مثلا دکتر مثلا محمودی که همسایه ماست، دیروز به عیادت من آمد. اینو حالا به قول شما عوض میکنید، این چطور؟ این تهدیدی هست یا نیست؟
اگر چند دکتر محمودی باشه؟
نه دیگه محمودی دکتر محمودی دارای شناسنامه فلان فلان که همسایه ماست.
اگر
چهار
دکتر محمودی باشه میگن نه اونا نه نه که همسایه
نه، وقتی که ما دکتر محمودی که میگه
این
نه بله ممکن دکتر محمودی نه، ولی این محدودش نکرده درسته؟ نه دیگه ببینید، این دکتر محمودی همون دکتر محمودی است درسته؟
دکتر محمودی معروف.
بله خب در اینجا ما داریم این غیر تهدیدی، قاعده این هست که وقتی که تهدیدی هست، اگر تهدیدی فرض کنیم تهدیدی هست، ما دیگه جدا نمی کنیم، قاعده این هست. ولی اگر تهدیدی باشه باشه، غیر تهدیدی باشه جدا می کنیم.
من
کدوم؟ بله بله غیر تهدیدی است. بله
الان معلوم نیست من به کدوم دکتر دارم میگم.
ببینید ما همیشه مخاطب داریم درسته؟ وقتی که شما به این نفر میگید دکتر محمودی که همسایه ماست، دیگه اولا که اون احتمال منطقی که شما میدید که در اون همسایگی چهار تا دکتر محمودی باشه، این اصلا تقریبا میشه گفت منتفی است. ولی این مخاطب، اون مخاطب میدونه که این دکتر محمودی اگر این هم نمیگفت دکتر محمودی دیروز به یادت من آمد، میفهمید که همونه درسته؟ ولی این که همسایه ماست که میگه، شما بگید دکتر محمودی دیروز به یادت من آمد، این به اصطلاح پیام خودتون رسوندید. حالا ممکنه اسمشون بنویسید، شماهیشون اسمشون بنویسید، حالا شما اگر اون دستگی داره به مخاطب، مخاطب آیا این براش معهود هست یا نیست. یا مثلا آن جوان، اون جوان نمیدونم چند ساله که همسایه ماست، بیرون به یادت من آمد. درسته؟ در اینجا این که همسایه ماست این رو تهدید نمی کنه، محدود نمی کنه. بنابراین در اینجا چون محدود نمی کنه نمی میشونی میگه برداریم، پیام عوض نمیشه. چون میشونی میگه برداریم، این رو بین دو تا ویرگول میذاریم به جداش میکنیم از اجزای اصلی جمله.
اگر پایه غیر تهدیدی رو برداشتیم بازم ویرگول میخواد. دکتر محمودی دیروز بیان
داد نه دیگه نمیخواد، بین اجزای اصلی جمله رسیم، هیچ ما فاصله نمیده. ولی در اینجا دکتری که همسایه ماست دیروز به عروس محمد، خب اینجا اگر که همسایه ماست رو برداریم، چون این تهدیدیست، دکتری دیروز به عروس محمد پیام عوض میشه. یعنی معنیست کدوم دکتر، ولی این در واقع تعریف کرده ای رو، معرفه کرده ای رو. بنابراین در اینجا ما چون نمیتونیم این رو برداریم بدون تغییر پیام، دیگه فاصله نمیدازیم. یعنی اون دو سه ویرگول رو نمیذاریم.
اگر اونجا برداشته بشه بازم میشه. دکتر مثلا در صورتی است که بین طرفین هر دو میدونن دکتر منظور کدوم، دکتر غرب، دکتر اعضا.
بند
اینجا اگر اون یای نکره برداشته
همون دیگه
پیام
همون نه حالا یای نکره که هست، دکتری دیروز به عروس من آمد، این یه پیامه که شنونده پیام نمیدونه که این دکتر کدوم دکتره، تعیین نشده. ولی وقتی میگیم دکتری که همسایه ماست، شنونده میدونه که این کدوم دکتره، یعنی دکتر رو محدودش کرده، لااقل محدودش کرده. شما میگید مشخص نکرده، لااقل محدود کرده.
یعنی که محدود میدونید دکتر محمودی رو صد در صد محدود
میدونه، چون نه اونجا چون اسم ظاهر آمده، اسمش آمده دیگه محدود، چه باشه چه نباشه معلومه کیه. نه محدود هست، معین محدود است، محدود شده به وسیله اون جمله نیست. مثلا فرمودید با اون جمله محدود نشده، بله اینه. خب بنابراین ما اینو فقط مثال زدیم برای اینکه بدونید که ساختمان جمله تأثیر داره در کاربرد این نشانه های سجاوند. حالا نشانه های سجاوندی چیا هستن؟ اصلا ببینید وقتی که بتونید اون جمله رو حذف کنید، پس این جزء اصلی جمله نیست، یعنی لازمه پیام نیست. چون لازمه پیام نیست اینها رو متمایز میکنیم با ویرگول. اونجایی که لازمه پیام هست دیگه نمیتونیم متمایز کنیم. نشانه های سجاوندی یکیش که از همین معروفتره، همین شما به کار میبرید، نقطه است. نقطه علامتش اینه که اسمش هم گذاشتن نقطه. من از ته شروع میکنم برای اینکه اونی که آسان تره اول میگم، بعد میرسیم به اونی که مشکل داره. نقطه در پایان هر جمله، خواه جمله خبری باشه خواه انشایی، ما یه نقطه میذاریم. بنابراین مثلا اگه فعل امر داشته باشید بنویس، یه نقطه میذاریم. حسن میرود، نقطه میذاریم. جمله اگر چیز باشه، جمله مرکب باشه، در آخر جمله مرکب نقطه میذاریم. این مسجله در آخرش. ممکنه که یک جمله مرکب باشه از چند فراکت، به اصطلاح اون جمله های دیگر رو میگن فراکت، که یکیش پایه است، بقیهش یا همپایه است یا پیرو هست. در پایان جمله مرکب ما چی میذاریم؟ نقطه میذاریم. بس یکی از موارد استعمال نقطه اینه که جمله روش خط میشه. ممکنه جمله استفهامی باشه، در اونجا دیگه نقطه ما نمیذاریم البته، یا تعجبی باشه. اون در جملاتی که استفهامی یا تعجبی هست ما نقطه نمیذاریم، علائم دیگری میذاریم. دیگر از موارد استعمالش در مختصر نویسی است، یعنی اختصاریه، نشانه اختصاری یک اسمی رو میخواییم بدیم برای که بفهمونیم که این اختصاری هست، در پایانش نقطه میذاریم. مثلا فرض کنید که اسم یک اسم کوچکی یک کسی رو محمود نمیخوایم بنویسیم، بنویسیم محمود عبادتی، نیم عبادتی، نیم محمود، برای که بفهمونیم که این اختصاری یک اسمی هست یه نقطه جلوش میذاریم. برای که چه بسا ممکنه اینجا، البته این متصل نیست، یعنی جزء حروف متصله، ولی ممکنه که اینجا مثلا ره باشه، ره مثلا اروندی. خب شما اگر او رو نظرید ره باید ممکنه خونده بشه، بله ره سرهم، یعنی سرهم که نوشته نمیشه، جدا نمیشه، منفصله دیگه. اینجا حرف متصله، وقتی که جدا کردید معلوم میشه جزئی نیست، ولی اگر جزئی بود باید اینطوری نمیشه. ولی در اینجا مثلا این را اگه اینطوری هم بنویسی باز زیاد اشکال پیدا میکنه، ولی در اینجا اشکال پیدا میکنه، ولی اینکه این منفصله و معلوم نیست که شما میخواستی این جدا کنید از این یا میخواستی جدا کنید. بنابراین برای جدا کردن باید یه نقطه اینجا بذاریم. چون بایستی در این جور موارد نقطه گذاشت، این رو عمومیت میدیم، همه جا ما این کار رو میکنیم، یعنی چه حرف متصل باشه چه حرف غیر متصل باشه. مثلا در فرنگی، در فرنگی هم این کار میکنن، مثلا ژان ژاک روسو، این یعنی ژان ژاک روسو. در اسامی فرنگی گاهی معلوم نیست که تلفظش چیه، چون ما به اصطلاح صورت نوشتاریش رو میبینیم. چون صورت نوشتاری رو میبینیم، مثلا فرض کنید که هانری نوشته، هنری نوشته، هنری نوشته، خب کلماتی که با ه شروع میشه، خب ما میدونیم که این ه درسته؟ میتونیم اینطوری بنویسیم. ولی در زبانهای فرنگی بعضی کلمات هست که معلوم نیست که اینو چجوری بایستی، فقط یک حرفش داشته باشید نمیتونید بفهمید که اینو چجوری بایست تلفظ کرد. مثلا فرض کنید که این حرف یا این حرف در فرانسه گاهی گ تلفظ میشه، گاهی ژ، یا این گاهی س تلفظ میشه، گاهی ک تلفظ میشه. بنابراین ما نمیدونیم کدومه. یا در انگلیسی هم همینطور، در انگلیسی هم گاهی اصلا ممکنه یه چیزی تلفظ نشه حتی. مثلا فرض کنید که این رایت خونده میشه، اصلا اینش تلفظ نمیشه. بنابراین ما چون تلفظ اینها رو نمیدونیم چی هست، اینه که اینها رو به اسم می‌نویسن. مثلا این رو می‌نویسن W، یا مثلا اگر این باشه ممکنه H بنویسن، یعنی چی کاری می‌کنن. اگر ما با اسم آشنا باشیم همون تلفظش رو می‌نویسیم، ولی اگر با اسم آشنا نباشیم بایستی یا مثلا یه همچه وضعی داشته باشه که ممکن اصلا خونده بشه اولش، ما اسم اون حرف رو می‌نویسیم نه آوای اون حرف رو. مثلا می‌نویسیم WH، خب یکی هم بعد از نشانه‌های اختصاری کلمات، این مال اسامی بود، گاهی کلمات معمولاً مثلا هجری رو نقطه میذاره، ما گفتیم که نمیخواد این کارو بکنیم، یا میلادی رو نقطه میذارند، یعنی این اختصاری کلماته، بعضی این کارو میکنند. ولی من عرض کردم که این لازم نیست، برای که وقتی که همین هی رو میذاریم، چون در فارسی ما اصلا این هی تنها نداریم، یعنی هی آخر ما اینطوری است، یا هی اول ما هم به هر حال میچسبه به بعدش، بنابراین چون این تنها آمده، این معلومه که اختصاری یک کلمه است، خودش معلومه. یا مثلا قاف همینطور، وقتی تنها میاد، این اگر در اول باشه به این صورت میچسبه به بعدش، در آخر هم باشه که به این صورته، پس معلومه که این که تنها گذاشتیم این مستقل داره خودش، این جزئی کلمه نیست. به هر حال اینو بعضی ها این اختصاری کلمات رو هم آخرش یه نقطه میذاره، اینها مربوط هست به نقطه، پس بنابراین نقطه رو حالا ببینیم که اگه جاهای دیگه هم بکار میره ممکنه باز جهان بکار بره که ما از قلم انداخته باشیم. بله فعلا همین ها به نظرم میرسه که
بعد شما
بله اونم هست، مثلا بعد از اون چون یک فصل دیگری راجع به ارقام هست اونجا مخواستم بگم، ولی ملاحظه که مثلا در پاول نوشت ما ممکنه به این صورت بنویسیم، ممکنه به این صورت، ممکنه هم به این صورت بنویسیم. بله اون اختصاری میشه دیگه، اون اختصاری میشه، یعنی شامل اون میشه. رجوع کنید رو یا نگاه کنید رو همینطوری هم میمیسن البته دیگه بدونه. معمولا اینها رو اگر نقطه نظرن معلوم میشه وقتی میذاریم که ابهام ایجاد بکنه، ولی در پانوشت یک نقطه اشکالی نداره بذاریم، ولی یه اشکالی بعضی وقت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که بلا فاصله بعد از این نقطه یه عدد بیاد، مثلا 3000. چون در فارسی نقطه و این صفر رو خیلی شبیه هم یا اصلا یک جور میچینه، این ممکنه 30000 خونده بشه. اینه که بهتره در پانوشت فارسی اینطوری باشه، در فرنگی اشکال نداره. بله بله خب ممکنه که گاهی اشتباه بکنن، اینه که بهتر به این صورت باشه، یا به این صورت یا به این صورت در پانوش. در فرنگی البته نقطه بزنیم بهتر هست. آخر بله این فرق میکنه. در پانوشت اگر مثلا شما یه چیزی رو معنی میکنید اینجا، یا مثلا نسخه بدلش رو یک کلمه میدید، جمله نمیدید، اونجا دیگه لازم نیست که نقطه بذارید. ولی اگر نه مثلا مشخصات کتاب رو تمام میدید، اونجا نقطه بذارید، بازی نقطه گذاشت. آخر چیز که مثلا حالا ما مشخصات کتابی که میگیم که چه چیزها رو باید ذکر کرد، در آخرش نقطه میذاریم. در واقع این رو ما یه جمله حساب میکنیم. خب بعد از نقطه اینه که از همه آسان‌تره چی هست؟ علامت سوال در آخر جمله های استفهامی ما علامت سوال میذاریم. در آخر علامت جمله های تعجبی هم این علامت رو میزنیم، این خیلی راحت دیگه. البته علامت سوال مختص این فقط این منحصر به این مورد نیست کار بردش، یعنی فعلاً که داریم راجع به جمله صحبت میکنیم، جمله هایی که استفهامی هستن علامت سوال میزنیم آخرش، جمله هایی که تعجبی هستن به این صورت. بعضی ها هر دو رو میذارن، یعنی هم استفهامی هم تعجبی. این در مورد نیست که شما استفهام انکاری دارید، در واقع در استفهام انکاری استفهام در واقع مخصوص استفهام نیست. مثلا میگید مگر غیر از این است، یعنی در این استفهام منکر هم هستید که غیر از این نیست، در اینجا این کار میکنه، ولی در این کارها نباید زیاد افراط کرد. بعضی اصلا 3 تا 4 تا علامت تعجب میذارن، یا پر میکنن یک نوشتر از علامت تعجب، این خیلی کار بدیه، خیلی به هیچ وجه مستحسن نیست. بله با همه اینها بایستی پرهیز کرد از این کار. یک وقت هم هست که نقطه چند نقطه هست به اصطلاح. چند نقطه میذارید؟ سه نقطه معمولا نه بیشتر. سه نقطه اینو تعلیق رو بسه علامت تعلیقه. یه چیزی تمام نشده یا نمیخواید همشو بشمولید معلق میذارید میگن پوان دو سیسپانسیون، یعنی علامت تعلیقه. این اگر در آخر جمله باشه چهار نقطه میشه، برای که یه نقطهش میشه مال خود جمله، پایان جمله سه نقطه هم میشه علامت تعلیق. نه در منادا زیرگوی بذارید بهتر از چیزی. نه 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 علامت تعجب نذارید، مگر این که به اصطلاح روی اون بخواید خیلی تأکید بذارید این ها گاهی علامت تعجب میذارم، ولی عموما حتی مثلا در عنوان، حالا در زیرگوی میگن در عنوان نامه مثلا برادر عزیز، در فارسی اصلا هیچی لازم نیست، در فرنگی ویرگو میذارم ولی در فارسی هیچی لازم نیست، برای که میگه سر سرسی دیگه. به هرچه ما امساک کنیم در بکار بردن این علامت سجاوندی بهتر هست. بعضی همین برادر عزیز رو هم یه علامت تعجب میذارن چون نگاه هست به اینها، علامت تعجب میذارن که اون اصلا خوب نیست، اگر هم بذاریم بسید ویرگو بذاریم بعد ممکنه معنای بدی هم پیدا کنیم. خب بنابراین از نقطه دیگه، نقطه علامت سوال، علامت تعجب، البته علامت تعجب و علامت سوال موارد دیگه هم داره که اونها رو هم خواهیم گفت. مثلا یکی از این مواردش شما یک چیزی رو میگید بعد نقل قول میکنید بعد یه همچین چیز میذارید، یعنی شما انکار دارید نسبت به اون گفته یا تعجب میکنید از اون گفته، یعنی که اون غلط فاحشی هست برای اینا، اینطوری میذارید. از نظر معنایی مثلا به هیچ وجه مورد قبول نیست، این رو میذارید. یعنی این علامت تعجب که میذارید مال خود کلام نیست، این در واقع ابراز احساسات خودتونه، اینی که توی پرانتز میذارید مال خود کلام نیست، خود کلام علامت تعجب نداره، این ابراز احساسات خودتون میخواید به نمایانید توی پرانتز میذارید، یا علامت سوال میذارید، این مردده در این باره مثل یه چیزی رو نوشتی؟
ناتوانی خداوند.
بله؟
ناتوانی خداوند.
بله مثلا یا یه چیزی نوشتید میخواید بگید من مرددم، جریم ندارم، این حکم رو کردم ولی مرددم، احساسات خودتون رو اینجا بیان میکنید، توی پرانتز بیان میکنید، نه اینکه بیرون از پرانتز. گاهی هم در این جور موارد حالی که گفتیم این رو هم بگیم، گاهی هم شما مثلا فرق کنید که نقل میکنید از یک نوشته ای یه غلط علایی داره، یا غلط انشایی داره، یا غلط عبارتی داره، ممکنه خانده خیال کنید که شما در نقل مسامحه کردید یا در نقل خطا کردید، برای اینکه این زن برای خانمی حاصل نشه یه همین چیزی میذارید، کذا میذارید، فرنگی ها اینی میذارن، سیک که میذارن همینه، یعنی کذا، یعنی در اصل اینطوری بوده، من اینطوری نمیشتم، من غلط نمیشتم در اصل. مثلا فرض کنید که به سرا زابطه رو مثلا خواهد کنید که اینطوری نمیستن، خب میگه کذا، یعنی خود اصلش اینطوری نوشته، من ننوشتم اینطوری. بله نه تو پرانتز بذارید اشکال نداره، تو پرانتز میذاره، اصلا تو پرانتز میذاره، در اینکه خود این کذا میرسونه که این قول شما هست،
یعنی
صحیح رو تو پرانتز بذاره. نه 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 کزا ما صحیح نمی کنیم، نمی کنیم کزا، یعنی اصلش همینطوری بوده.
یعنی
اگه سندیت بخواییم بدیم بهش، اگر نه که ما تصحیح میکنیم، اگه بدیم صعب القلم فلان اینها سندیت میخواییم بهش بدیم، یه وقت میخواییم برسانیم که این آقا که اینو نوشته املا هم بلد نبوده، مثلا معارض شما هست، آدمی هست که معارض شما هست، میخواد بفهمیم که آقا این آدم بیسبب هم بوده اینطوری نوشته. اینه که سندیت میخواید بدید بله، خب اگه صعب القلم باشه اصلاح میکنه، اشکال نداره. بعد یه علامت دیگری هم که خیلی راحت چیزش، علامت نقل قول. در نقل قول چند راه هست برای متمایز کردن اون به اصطلاح گفتم خوب هست، بله یه اجمالا این مروری میکنیم. یکی این که گفتم که راجب اشفون اینها گفتم، یه وقت شما میخواد یه چیزی رو نقل قول کنید، مثلا اگر چون که اشفونتون اینه، یه داخل متن یا اشفون کوتاه اینجا می‌نویسید، یا با حروف متمایز یا اشفون کوتاه یا با هر دو، یعنی هم حروفش رو مثلا ریستر میگیرید هم اشفونش رو کوتاه تر میگیرید. یه وقت اینه. یه وقت هست که شما اینو می‌نویسید، بعدش هم اگر معلوم باشه اون قول، یعنی اولا اگر دو جور هست، یه وقت قول مثل نقل به مضمون شما میکنید، یه وقت نقل به عبارت و به لفظ میکنید. اگر نقل به مضمون میکنید دیگه در داخل علامت نقل قول نرسی بذارید، بلکه عبارت اون طرف نیست، نقل به اصطلاح غیر مستقیم هست، نقل مستقیم نیست. در نقل غیر مستقیم همین دو رسته بذارید فرسترش بگید کافیست، یا اگر که بگید مثلا گفت که اینطور، مثلا این همه میخواد این برش میدید، نقل به مضمون کردید. ولی اگر نقل به عبارت هست، در موسیم قدیم معمولا توی گیومه نمیذاشتن، به احتیاج هم نداشت، اشکالی هم ایجاد نمیکرد. شما هم اگر در این موسیم قدیم بخواید تصحیح بکنید اینها، مخصوصا اونجایی که کوتاه هست، اینها را اگر هی دیگه رو تکرار کنید زشت میشه. اینی که اصلا نوشتید هم نوشتید، در این که اصلا خود اون قول معلومه دیگه، حالا این طرف هم که نقل کرده معلوم نیست که نقل به نفس کرده باشه، معمولا مثلا از قول مشایخ، از قول ائمه اینها یه چیزایی میگن، معلوم نیست نقل به عبارت باشه، مثلا نقل به مضمون باشه، شما تو نمیدونید که مقصود اون چی بوده. اینه که در اونجاها اگر ابهامی ایجاد نمیکنه اصلا نمیخواد گیومه بذارید، ولی اگر میدونید که ابهام ایجاد میکنه، نی خلط میشه اون نقل قول با قول خود نویسنده، خب بین دو تا گیومه میذارید. این گریس ها
خط باشه در
سطح
هر خط
باید دیگه باید دیگه دیگه اینجا رو مثلا فرض کنید اینجا شروع میشه، ادامه در اگه اشفون کوتاه نباشه، اگه اشفون کوتاه باشه که نمیخواد اصلا، درسته؟ در چون متمایز اگه اشفون کوتاه نباشه دو سر کرد، یکی اینکه اول و آخرش رو میذارن هر جا باشه یا اینجا باشه، یکی هم این هست که اینجا رو میذارن، این برم هی تکرار میکنن، نه اونها دیگه نمیذارن به آخرش. ولی الان دیگه این سبت ور افتاده، این در قدیم در فرنگ معمول بوده، حالا دیگه ور افتاده، بیشتر همین کار رو میکنن. بعد در این نقل قول هم دو شیوه هست، یه شیوه فراسوی ها هست که علامت نقل قول این هاست، همینه، یکی هم مال انگلیس ها که اینه، منتها این ویرگول با ویرگول فرقش اینه که گفتم ویرگول مثلا اگر پس اینجا باشه ویرگول همینجا میاد، ولی این یکمی بالاتر میاد، میگن بالای کرسی، این میگن بالای کرسی، ولی ما این رو به کار میبریم، این رو هم ما به کار میبریم وقتی که نقل قول در نقل قول باشه، یعنی تو این نقل قول هم باید نقل قول دیگری باشه، اونجا از این استفاده میکنیم. فرق میکنه. یه وقت هست که شما از اون جهت مثلا رسم الخط نقشی ایفا میکنه، سندیت داره، او رو اینن میذارید. اگر نه یه همچه اعتباری ندارید عوض میکنید، اشکال نداره.
فرمودید اگر نقل قول از داخل متن شروع بشه یا اشکال میکنید یکی جمله خود
باز کنید؟ نه نمیشه، اون دو تا رو تلفیق نکنید.
آخرش هم که
تمام میشه اونم دیگه نه. ولی اینکه معمولا اولا که اشکال کوتاه خودش متمایز میکنه، ما هیچ کاری که سودی نداشته باشه، منطقی نداشته باشه انجام نمیدیم. ثانیا معمولا یه فاصله اینجا آخر که تمام میشه، یه فاصله اینجا معمولا هست، مثلا یه سطح فاصله هست یا نیم سطح فاصله هست. حالا اون نقطه ویرگول برای چیز دیگه است. عرض کنم که در اینجا هم این وقتی که اشبون کوتاه هست بهتر هست که در اینجا فاصله نمیذاریم، بعد از این دو نقطه بلافاصله اون اشبون کوتاه میاد، یعنی دیگه فاصله سطری نمیذاریم. ولی در این آخرش که پایان پیدا کرده بهتر یه سطح فاصله بذاریم. این صورت علامتش اینطوریه. این که اینجوری میذاریم یعنی که فاصله بیشتر، این بالاش رو می‌نویسیم یه سطر به این صورت که بین اون نقل قول کاملا متمایز میشه و قول بعدی خودمون یه فاصله ایجاد میشه. بعد از نه سر اشبون خود این اشبون کوتاه، نه اشبون اصلی،
آغازشو که شروع میکنیم بعد اشبون کوتاه
همه جا، یعنی اینجا بعد اینم یا زیر همین یا یکم این وقت هست، منطقه به اینجا نمیرس، یعنی همهش اشبون کوتاه. بند سوالی اگه دارید بفرمایید. چشم
درست که نفس عبارت دیگران میاریم، یعنی چه جاهایی لازم نفس عبارت دیگران و چه جاهایی که نقل معنا
کنیم؟ ببینید اگر استناد میخواید استناد بکنید یه قولی و خب در احتجاج شما تأثیر داره، خب این خودشی بود. ولی نه، اگر چنین چیزی نیست فقط میخواید این چیزی رو تبیین کنید، توضیح بدید، لزومی نداره. میگه اینکه مثلا میخواید که تعمد داره از نظر اینکه اون قول زیبا گفته شده، تعبیرش خوبه، قشنگه، خودشونه. این آیین‌نامه انتشاراتی هست، اینو میشه تکثیرم بکنن و خوبم هست.
در جایی که متن رو که نقل میکنیم توی گیومه مختومه به یه بیت شعره، یعنی سه خط مطلب نقل کنیم از آخرش یه بیت شعره، با این گیومه رو آخر شعر بذاریم بذاریش نمیشه آخر بیت دوم یا از هم گیومه اول آدم بذار آخر
نه اگه شعر بذاریم آخر شعر بذاریم آخر شعر
این کتابای دستوری جلسات تجویز میفرمایید به آقایون بفرمایید آقایون بگیرن تفسیر بکنیم با ما بدن
دست شد. این خیلی وقتی چاپ شد.
پایینش درست آقا. همزه گذاشته.
بله.
پایین درست
آقا گذاشته. آقا این باید دوستان که به درد بخوره. نسی بخوره با
بیرون. آقا این که در رشت جانش راجب بحث رومان با قلبی هم داشته بودید. بعد صحبت ها و جواب ها. چه نداره داره که بیرون.